رادیوی آزادی
مجله خبری. شبه شما بخیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 20 اپریل سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. سی جین پین و نواز شریف در مذاکره در اسلام‌آباد روی طرح‌های اقتصادی تمرکز کردند. گروهی از شباب مسئولیت ترکش اتوبوسی سازمان ملل در سومالی را بر دوش گرفت و حسن روحانی و اشرف غنی از عملیات مشترک ایران و افغانستان علیه داعش پشتیبانی کردند. تفصیل خبرها. در مذاکرات سی جین پین رئیس جمهوری چین و نواز شریف نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد روز 20 اپریل طرح‌های بسیار میلیاردی اقتصادی چین در محور قرار داشتند. در این باره رسانه‌های چاپی اسلام آباد خبر دادند. سی جین پین به خاطر بررسی مسائل اقتصادی و امنیتی با پاکستان روز دوشنبه وارد اسلام آباد شد. از این پیش خبرگزاری ها نوشته بودند که سروری چین طرح‌های مشترک اقتصادی کشورش با پاکستان با مبلغ 46 میلیارد دلار را معرفی میکند. پکن و اسلام آباد امیدوارند که دالان اقتصادی پاکستان و چین را باز میکنند. توسط این دالان چین به بندر جنوبی گوادری پاکستان و بندرها در بحر عرب دست مییابد. این دالان از بلوچستان یک منطقه آشوب زده و فقیر پاکستان هم میگذرد. نواز شریف و سی جین پین نوزادر پاکستان و نگارانی‌های چین از پیوستن جدای خانه مسلمان شینجان با سیتیزد جیان پاکستانی را هم بررسی کردند. گروهی از شباب مسئولیت ترکش اتوبوسی دفتری سازمان ملل متحد در سومالی را بر دوش گرفت. بر اثر ترکش در شهر گرو روز 20 اپریل دست کم 6 نفر به هلاکت رسیدند. افسر پلیس عبدالله محمد از یک کارکی در انفجار کارمندان دفتری سازمان ملل جان باختند. ولی خبرگزاری رویترز با تکیه به گفته های دیگر کارمند پلیس درباره هلاکت دست کم 9 نفر، دو شهروند کنیا و 7 محافظ از سومالی اطلاع داده است. هنوز معلوم نیست که اتوبوس بر اثر حمله مرتلب انفجار شده است یا بمب روم در اتوبوس کارمندان سازمان ملل جایگزاری کرده بودند. با نوشته خبرگزاری ها هدف گروهی شباب جاری کردن قوانین شریعت در سومالی است. هفته گذشته مسلحان این گروه به یک بنای حکومتی در موگادیشو پایتخت سومالی حمله کرده دست کم 10 نفر را کشتند. رسوی جمهوری های ایران و افغانستان با وعده تحکیم همکاری های امنیتی میگویند که این دو کشور میتوانند علیه گروهی تندروی دولت اسلامی عملیات مشترک نظامی انجام بدهند. اظهارات حسن روحانی و اشرف غنی بعد از ملاقاتشان در تهران در حال صدا داد که در یک حمله مرتلبانه در شهر جلال آباد واقع در شرق افغانستان با کمیش 33 نفر کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را گروهی دولتی اسلامی بردوش گرفت. دو رهبر در برای راه های همکاری علیه گروه دولت اسلامی جزئیات ندادند. سازمان بین المللی مهاجرت روز 20 اپریل از گروه جستجوی ایتالیاوی بحر ما ماری نوستروم دعوت کرد که عملیات نجات بخشی در جای سقوط کشتی با مهاجران از افریقا و خاورمیانه میانه را اثر بگیرد. شب یک شنبه در سویل های لیبیا کشتی غرق شد که در آن تقریبا 700 نفر میخواستند وارد قاره اروپا شوند. با اطلاع آخر از این فاجعه که مدهش‌ترین در تاریخ عبوری پناهندگان از طریق بحر میانه زمین محسوب می شود، فقط 28 نفر جان به سلامت بردند. رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت ویلیام لیسی سوینگ روز دوشنبه اظهار نمود که از ماه سپتامبر سال 2013 تا ماه دسامبر سال 2014 ایتالیایی‌ها تقریبا 200 هزار مهاجران را نجات دادند که می‌خواستند توسط بحر میانه زمین خود را به قاره اروپا رسانند. نخست وزیر ایتالیا ماتئو رینسی اخیراً خواستار تقویت تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از مرگ مهاجران در بحر میانه زمین شد. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی.
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز،
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح،
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org،
ozodi.tj و
ru.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفی شما سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. اوکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. یا آموزگاری یا تیغی زیری منه کی ها و چرا با معلمه های غرمی تهدید کشتن کردند؟ کی رفت و کی آمد؟ بر اثر تغییرات کادری دانشمندان معروف رحیم ماسوف و اکبر ترسون فرهنگستان علوم تاجیکستان را ترک نمودند. و تجارت و امنیت، سی جین پین و نواز شریف مسائل مربوط به همکاری های اقتصادی و امنیتی میان چین و پاکستان را بررسی کردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان در پی مشخص کردن هویت فرد یا گروه است که شام 18 اپریل وارد مکتب رقمی 44 جامعه باقر امزاده ناحیه رشت شده به مدیر و معلمه های این مکتب نامه گذاشتند که دیگر به کار نیایند، وگرنه جزای سخت قتل در انتظارشان خواهد بود. سردار ریاست وزارت امور داخلی تاجیکستان در منطقه رشت رستم شفیع‌زاده روز 20 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت حالا با یک هیئت در جای واقع است و فرضیه های احتمالی را تحقیق میکند. بعضی از کارشناسان محلی میگویند که تهدیدها به معلمه ها در منطقه رشت باری اخیر سالهای سیوم قرن گذشته از سوی بسمچی ها صورت گرفته بود. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش میرزانبی خالقزاد همکار ما در شهر دوشنبه.
رحمتجان سلیموف رئیس دهه کمراب منطقه رشت 140 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان میگوید واقعا افراد در مکتب رقم 44 شام 18 اپریل دو خریطه تاجیکستان و اینچنین گزیت های دیواری این مکتب را سوزانیدند. و ای در ارتباط به این مسئله میگوید
ملیسی را خبر کردم که خد بیوی همین ستوار سشده یه همارا خوش و گوی کردم درمدن دیدن که خیلی همون یا سچور شعار یا همون طلبه های متود یا همون طلبگی های مکتب هسته یا در خریطه های یک اوینه کلول های یک ساعت بعد یک اون دفتر یک اقا دفتر رو چکاوه در تا جورنال دیگه همین که در همون تا دی کالیدوری مکتب اوتش زدگیم یک دو گروه تدازرینی هستن در وای شکردگی هستیم نو مکتب نایسته دیگه که من شما را مصاف سیچور مرتبه اوگاهی دودن ای فرصت استفاده نبوده این شخصت اون دیشان مصاف که اوگاهی ای برای شما اوینده این وزمی میشه اگر وای نکنه یا مونی اوگاه همین بقیت تو میرسی نمیدن سرگر.
مصاحب ما افزود این افراد که هنوز شخصیتشان معلوم نیست با گذاشتن یک مکتوب به مدیر مکتب و معلمه های این مؤسسه تعلیمی همگانی هشدار دادند که کار را بس کنند. یک ساکن جماعت باقی رحیمزاده ناحیه رشت که نخواست از اون نام برده شود 20 اپریل برای رادیو آزادی گفت خواهرش در مکتب رقم 44 کار میکند و حالا کارمندان امور داخلی ناحیه او را برای پرسش دعوت کردند. و همچنین تمیزکار یا فراش مکتب نیز گفت صبح دوشنبه برای تازه کردن همین مکتب رفته است، اما کارمندان امور داخلی گفتند در این مکتب بسته است و به خانه‌اش برگردد. هنوز روشن نیست سوزانیدن خریطه ها و نامه با تهدید مرگ ضد آموزگاران عمل شوخ آمیزی خوانندگان مکتب است یا از زورگویی افراد خبر میدهد که مبتلای تندگرایی دینی شدند. اما عادل عالموف یکی از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای مخالف تاجیکستان و کارمند سابق شعبه مبارزه با جنایات سازمانی یافته ناحیه رشت در رابطه به حادثه مکتب 44 ناحیه رشت گفت فعلا در این منطقه هیچ گونه گروه های تندروی وجود ندارند که بتوان به عنوان گمانبر در این حادثه نام برد. وی گفت اقلن سالهای 2006-2008 می بود شاید رخ دادن چنین حادثه را می شد پیشگویی و عاملان احتمالی آن را تخمین زد، ولی حالا وضعیت در منطقه رشت آرام است و هیچ گروه خودسر و یا گروه های ناراضی وجود ندارند. به فرق از او، رئیس دهه کمرا می گوید هنوز در منطقه رشت گروه های به قبل او خودسر وجود دارند. برخی از صاحب نظران بر اینند که چنین عمل ممکن است نتیجه نیرو گرفتن عقاید سلفی در منطقه به وقوع پیوسته باشد. دامولا عبدالقادر امام خطیب مسجد دهه کمرا بر رادیو آزادی گفت رویداد مکتب رقم 44 او را نگران کرده است. وی میگوید وقتای آخر درباره ملاها هرچی میگویند، ولی همچون رهبر اتحادی دینی در منطقه به اطمینان میگوید که این عمل کدام ملا و دیندار نیست. اما وی میگوید این اغواگر و فتنگر باید آشکار و به جزا کشیده شود. منطقه رشت در سال 2010 در پی پیدا شدن گروه مربوط به ملا عبدالله و حمله به کاروان ماشین های سربازان وزارت دفاع تاجیکستان در سرخط رسانه ها قرار گرفته بود. مقامات بعد از حمله خونین به کاروان ماشین سربازان عملیات نظامی در رشت را شروع کردند که در پی آن علی بیدکی به همراهانش کشته شدند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تحدید افراد یا گروه ناشناس با معلمه های یک مکتب در ناحیه رشت، حدیثه ای که ده سالهای اخیر سابقه نداشته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در فرهنگستان علوم تاجیکستان روز 20 اپریل تغییرات کادری صورت گرفت. عبدالرحمن محمدوف هم دکتری علم های سیاسی، رئیس پژوهشگاه فلسفه، سیاست و حقوق تعیین شده، در این مقام عبدالواحد شمالوف را عوض کرد. روز دوشنبه مراسم معرفی رئیس نوی پژوهشگاه تاریخ، باستان شناسی و مردم شناسی فرهنگستان علوم هم برگزار شد. رهبری این مؤسسه تحقیقاتی بردوش ذکریو اکرم واگذار شده است که از این پیش سالها در این پژوهشگاه فعالیت میکرد. همچنین مستخدات خورکشف از کرسی مدیر کافدرای زبان تاجیکی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با کرسی رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات شرقشناسی و میراث خطی فرهنگستان نشست. از این پیش این پژوهشگاه را اکادمیک اکبر تورسون رهبری میکرد. اما چرا افرادی معروف چون رحیم ماسو و اکبر تورسون فرهنگستان علوم را ترک میگویند؟ از گزارش خورشید همدم، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
رحیم ماسو رئیس پژوهشگاه تاریخ و باستان شناسی و اکبر تورسون رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات شرقشناسی و میراث خطی با سبب به سن بازنشستگی یا نفقه رسیدن و عبدالواحد شمالوف رئیس پژوهشگاه فلسفه، سیاست و حقوق اکادمی علم‌های تاجیکستان به سبب به کار دیگر گذشتن از مقام‌های خود برکنار شدند. عبدالواحد شمالوف سابق رئیس پژوهشگاه فلسفه، سیاست و حقوق فرهنگستان علوم در صحبت با رادیو آزادی خبر را تایید کرد و گفت به سبب به کار دیگر گذشتن از رئیسی این پژوهشگاه رفتم. به قول شمالوف مسئله برکناری آنها در صحبتی که صبح 20 اپریل در دستگاه ریاست جمهوری صورت گرفت بررسی شده است. عبدالواحد شمالوف گفت اما جناب شمالوف نگفت که فعالیتش را در کدام نهاد و یا کدام بخش ادامه خواهد داد، اما گفت همیشه برای وطن خدمت خواهیم کرد و تلاش خواهیم نمود سهمی را در رشد و نموی کشور بگذاریم. رحیم مسوی 76 ساله از اوایل سالهای 90 عصر گذشته باز ریاست پژوهشگاه تاریخ و باستان شناسی را بر عهده داشت. او سال 2001 در صحبت اختصاصی خود با رادیوی آزادی نیز گفته بود در این وظیفه‌ای که کار میکنم مرا انتخاب کردند. پیشتر در سال 1991 این وظیفه انتخابی که بود از بین 4 نفر با گرفتن آواز بیشتر راهبر انتخاب شدم. بعدم با 3 مرتبه دیگر تکراراً انتخاب کردند. مهمترین آثار اکادمیک ماسو در اثر سیگونه او با نام تاجیکان تاریخ فاجعه ملی گردآوری شده که در آن کتاب‌های او تاریخ تبر تقسیم، تاریخ تحت مهر کاملا مخفی و تاجیکان آمیزش و خارج‌شوی شامل شد. شده است. او عضوی کمیسیه دولتی در مسئله تعیین خط مرز با کشورهای همسایه بود، ولی به دلیل پیش آمدن اختلاف نظر از هیئت آن بیرون شده است. رحیم مصوف از مخالفان تصویب سند واگذاری قسمتی از مرز تاجیکستان به چین نیز بود. اکبر تورسان دانشمند معروف تاجیک در حال از مقام خود در فرنگستان علوم سبکدوش شد که 4 سال پیش بعد از بازگشت از آمریکا به این وظیفه تعیین گرده بود. وی طی 15 سال در ایالات متحده زیسته، در سال 2011 در پی اصلاحات در اکادمی علوم‌ها با قرار حکومت کشور به این مقام رسید. اکبر تورسان در اواخر سالهای 80 و آغاز سالهای 90 قرن گذشته نیز ریاست اینستیتوت یا پژوهشگاه شرق‌شناسی و میراث خطی اکادمی علوم‌های تاجیکستان را بر عهده داشت. دانشمندان تاجیک اکبر تورسان و رحیم مصوف از وظیفه‌های سروری با پژوهشگاه‌های اکادمی علوم‌ها برکنار شدند، ولی عنوان اکادمیکی خود را حفظ می‌کنند. در تاجیکستان اصلاحات اکادمی علوم این کشور در سال 2011 جریان گرفت. با قرار حکومت تاجیکستان 10 پژوهشگاه آن در 5 نهاد متعید کرده شد. شماری اعضای ریاست این نهاد علمی از 11 تا 9 نفر و تعداد کارمندان دستگاه اکادمی از 70 تا 50 نفر کاهش داده شد. پژوهشگاه نباتات با پژوهشگاه فیزیولوژی، پژوهشگاه اقتصاد با پژوهشگاه دموگرافی، گیالوژی با زلزله شناسی، دولت و حقوق با فلسفه و پژوهشگاه شرق شناسی با پژوهشگاه زبان و ادبیات یک کرده شدند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تغییرات کادری در فرهنگستان علمی تاجیکستان که چند دانشمند معروف را بازنشسته کرده.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. حکومت افغانستان می خواهد که در منزی های خوستک و وردوجی ولایت بدخشان یک بریگاده زود عمل تأسیس بدهد. سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح افغانستان در ولایت بدخشان جنرال غلام حیدر حیدر در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت که در این باره بعد از سفر رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی به ولایت تصمیم گرفته شده است. با گفته نظامی بلند مقام افغان قرار است که این بریگاده ستیزجویان خارجی را از بدخشان افغانستان بیرون کند.
در این اواخر تهدیدات تروریستان خارجی که در اینجا مشهود تروریستان خارجی چچنیا هستند، تاجیکستانیا هستند، از خط فرضی دیورند هم ابتدادی چون سرحد باز است از چترال و به نورستان از نورستان در این مناطق. اصلا من نمیفهم که تهدیدات و تجمع این تروریستا نه تنها خودشان بلکه خانمایشان و اطفالشان هم در دان خوستک یا یک سال میشه که در اینجا فعالیت تخریبی علیه دولت دارن و در ترنینگ مین در جهت انفجار انتحار نه تنها که در ولایت افغانستان یا تنظیم میکنن صادر میکنن بلکه در سایر نقاط ولایت افغانستان یا فعالیت می داشته باشن.
از ازبکستان هم هست مخالفین؟
بله، حتی قزاقی هم هست. از جنبلای ازبکستان هم فعالیت میکنن و یک قسمت از یا در نامنی و نارامی های ولسوالی تگاب کشم هم اونجا به خود لانه و قرارگاه هایی را جور کرده بودن که ما به ادامه این فعالیت و در اونجا نیروهای مشترک فعالیت خوبی را داشتیم. در حدود 60-65 نفر یا با طفل و زن و خودشان دستگیر شدن و از بین رفتن. یکی ازشان را به مرکز انتقال دادن ریاست امنیت دولتی و فعالیت از جا مبنی بر اهدافی را که یا دارن یا میخواین که راه پیدا بکنن به بیرون از سرحدات افغانستان و مناطق دیگه ای را هم یا نارام بخواد.
کجا مثلا هدفشان چی هست بلاخره؟
مثلا هدفشان شاید در کشورهای آسیای میانه باشه، انتقال و قاچاق مواد مخدر باشه و شما میدانم که در کران و منجان البته یک معدن لاجورد است که یا از طریق استخراج غیر فنی و غیر مسلکی و غیر قانونی از او هم باج میگیرن و از او طریق خود تمویل میکنن و ناامنی ها را تقریبا روایده اداری شرقی بدخشان البته برانداختن.
جنرال غلام حیدری حیدر بود سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح افغانستان در ولایت بدخشان. مسائل امنیتی منطقه از جمله امکان به هم آمدن 30 تیز از جیهان خارجی در افغانستان و پاکستان در محور مذاکرات سی جین پینگ رئیس جمهور چین و نواز شریف نخست وزیر پاکستان هم قرار داشت. رهبر چین روز 20 اپریل وارد اسلام آباد شد و قرار است که او اساساً طرح‌های مشترک اقتصادی کشورش با پاکستان با مبلغ 46 میلیارد دلار را معرفی کند. با نوشته خبرگزاری ها پکین و اسلام آباد میخواهند دالان اقتصادی پاکستان و چین را باز کنند. توسط این دالان چین با بندر جنوبی گوادر پاکستان و بندرها در بحر عرب دست می‌یابد. اما با اطلاع رسمی سی جین پینگ و نواز شریف افزود در افغانستان و نگرانی های چین از پیوستن جدایی خواهان مسلمان منطقه شینجان و اویغور با سی تیز از جیهان پاکستانی را هم بررسی کردند. محمد امین مدقق رئیس رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی در صحبت با ما گفت که اسلام آباد سرمایه گذاری چین به طرح‌های اقتصادی مشترک در پاکستان را خیلی مهم می‌شمارد.
مورد اول که مورد اقتصادی است برای پاکستان اهمیت بسیار زیادی داره، برای زی که پاکستان در این سالهای اخیر با مشکلات بسیار زیادی اقتصادی مواجه است، مخصوصا در بخش انرژی. به صدها فابریکه پاکستان مسدود شده، روزانه در موسم گرماست و حرارت گرما تا 50 درجه سانتیگراد میرسه، در پاکستان روزانه از 10 الی 15 ساعت برق نیست. بنابراین پاکستان در بخش انرژی بسیار زیاد ضرورت داره به کمک چین، برای زی که پاکستان خیلی آرزو داشت پروژه تاپای که گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال بده، اما او پروژه به نظر به دلایل امنیتی در نزدیکی ها عملی شده نمیتونه. پروژه دیگه که کاسا 1000 بود که به اساس برق از تاجیکستان و قرقیزستان میرفت، اون هم به نظر به دلایل امنیتی کارش شروع نشده. بنان پاکستان یگانه امیدش به چین است که کشور همسایه‌اش است و از اونها بتونه مخصوصا در بخش انرژی که به ارزش 28 بیلیون یا 28 میلیارد دلار امروز امضا خط شد، امید داره که از او بگیره. البته ارزش مجموعیش بخش انرژی به 34 میلیارد میرسه، زیادتر در بخش انرژی کمک میکنه، باقی بخش شهرها و دیگه تاسیسات که میشه مجموعا به 46 میلیارد دلار میرسه یا 46 بیلیون.
بله، اما به نظر میرسد که پکین روی مسائل امنیتی هم تمرکز میکند و از امکان پیوستن جدایی خواهان اویغور با سی تیز از جیهان پاکستانی خیلی نگران است.
در بخش امنیتی هم این سفر بسیار اهمیت داره، برای اینکه در این اواخر گروه های نوی افراطی پیدا میشه و گزارش های وجود داره، چنانچه یک خبرنگار مشال سال گذشته با چشم سر دید که شورش های اویغور در قسمت های بسیار دور سرحدی بین افغانستان و پاکستان فعالیت داره و اونا وقتاً پا وقتاً مردم از اویغور ها از چین میایه با اونا میپیوسته. بنابراین رئیس جمهور چین تشویش داره که ما بعد از به یک جنبش بزرگ مبادل نشوه و به خاطر فعالیت های اقتصادیشان پیش قدمه است به خاطر کنترل مسائل امنیتی. زیادتر به نظر ما چین نگران مسائل امنیتی هست در پاکستان.
اما آقای مدقیق، آیا کشورهای منطقه از جمله هند به این سفر سی جین پینگ واکنش کردند؟
بدون شک هند از این سفر ناراض خواهد بود، به خاطر از اینکه این کمک ها پاکستانی که اقتصادش در حالت رکود بود، در بخش انرژی با مشکلات زیادی مواجه بود، این را دوباره به پای استاد میکنه و از طرف دیگر اتحاد بین چین و پاکستان ای خودش مایه نگرانی هند میشه، این شک نیست. اما هرچی بخواهد چین و پاکستان هر دو با این راضی هستند و اینا متحدین منطقوی هستند. از طرف دیگر چین خیلی علاقمند است تا از طریق پاکستان و افغانستان با آسیای میانه را پیدا کنه، چنانچه یک هیئت دیگه چین در این نزدیکی ها به افغانستان سفر خواهد کرد تا بخش باقی مانده شاهرای ابریشم که از پاکستان الی آسیای میانه امتداد پیدا میکنه او را با مقامات افغان صحبت بکنه و در بخش امکاناتی او را بسنجه.
تشکر. محمد امین مدقق رئیس رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی بود که به او درباره هدف‌های سفر رهبر چین سی جین پینگ با اسلام آباد و مذاکراتش با مقامات عالی پاکستان صحبت می‌کردیم.
حرف ها رو یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
خانواده یک جوان 19 ساله که تازه مکتب میانه را ختم کرده بود میگویند فرزندشان فیضعلی لطیپوف با بهانه کار به روسیه رفت، اما خبرش از عراق رسید. این باری اول است که خبر به صف گروه دولت اسلامی پیوستن یک جوان 19 ساله کلابی ویردی زبان ها می شود. در دیگر قضیه ها سین و سال مرد ها از 20 به بالا بود. همسایه و همسینفانی فیضعلی لطیپوف می گویند که او بعد از ختم مکتب تلاش داخل شدن به دانشگاه را کرد، ولی ناکام شد و راه مهاجرت کاری به روسیه را پیش گرفت. گزارش محمود جان رحمت‌زاده، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر کولاب.
بختیار لطیفوف، برادر فیضعلی لطیفوف، در صحبت با رادیو آزادی خبری پیوستن برادرش به گروه دولت اسلامی را تصدیق کرد و گفت بعد قطع شدن تماس با برادرش دوباره در شبکه اجتماعی اودناکلاسیک پدیدار شد و خبر داد که در عراق درس میگیرد و بعدا به صف جنگیان دولت اسلامی میپیوندد.
من ورکادم سلاف هم تلیگرام یاد دسته بچه کوم وردش دیگه بعد من همون وکنم نوکیان و چینم خیا بردم بسرین اومدم دیدم شو.
گفت بختیار لطیفوف دو هفته قبل وقتی بختیار فهمید که برادرش به عراق رفته است، از مسکو برای آگاه نشدن مادرش از قضیه به خانه برگشت. حالا بختیار قصد دارد باز به روسیه برگردد و نفرانی که برادری او را به این راه برده اند پیدا کرده به مقامات حفظی حقوق تسلیم کند. فاطمه حفیظوا، مادر فیضعلی، در صحبت با آزادی گفت دو روز پیش پلیس به خانه اشان آمده از پیوستن پسرش به گروه دولت اسلامی خبر داد. به گفته حفیظوا بعدن او از پسرش بختیار واقعیت داشتن این خبر را دریافت و فهمید که فیضعلی نه در مسکو بلکه در عراق بوده است. او میگوید حالا امید ندارد که پسرش از اینجا رها شده به وطن برگردد.
ما درار نداشتیم. وقتی بچه ما کارکنی رفت، سه ماه در همون مسکو در کجایش هم ایستاد کار میکرد اونجا. وقتی کار کرد، دوامی کار کردنش، بعد خیقتی کدومی هم رسید، کدومی فهم کار، کدومی براش کرد. بعد یک وقت در همون اینترنت می نویسه که ما در عراق دو ماه خونده ایستم.
گفت مصاحبی ما. اما برادر فیضعلی میگوید در مسکو گروه های موجود است که جوانان را گمراه میکنند و آنها را با پول به گروه دولت اسلامی میفروشند. بختیار لطیفوف میگوید احتمالاً برادر او نیز به دست چنین گروه ها افتاده است. حالا او تاسف میخورد برادر جوانش را از برش دور کرد و او به چنگال نفران افراطی افتاد. رضوان مرادو، یک همسین فیضعلی، به آزادی گفت او هیچ تصور نمیکند یک جوانی که حتی مورچه را آزار نمیداد چی طور گرفتار عقیده های افراطی شده است. خبری در عراق بودن فیضعلی 19 ساله در حال سری زبان ها شد که هفته پیش خبر فوت دلاور مختار و پسر یک سرهنگ بازنشسته پلیس به گوش والدینش رسید. در پی این مقامات انتظامی به خانواده فرخود دولت آرفته از اشتراک فرزند آنها در جنگ ها خبر دادند. به گفته مقامات حفظ حقوق کلاب، همه نفرانی که به صف گروه دولت اسلامی یا داعش پیوسته اند عمدتا در مهاجرت مهنتی قرار داشتند. حالا پلیس شهر کلاب در مورد پیوستن فیضعلی به جنگنده های سوریه تحقیقات را آغاز کردند. از سبب خلل نرسیدن به کار پرونده مسئولان پلیس از دادن جزئیات بیشتر خودداری کردند. در پس منظر پخش خبرهای تازه از پیوستن جوانان کلاب به صف گروه دولت اسلامی، سیمومین یتیمو، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، در صحبت با دانشجویان دانشگاه کلاب از حضور تاجیکان در جنگهای سوریه و عراق انتقاد کرد. با گفته ژنرال یتیمو، تاکنون تنها از منطقه کلاب در جنگهای سوریه 33 تن کشته شده، در حال حاضر 10 نفر با زن و فرزندانشان در میدانهای جنگ قرار داشتند. برای مثال او از کامل عزت و عبدالسلام ادینی نام گرفت که اولی زاده نوحیه مومینواد و دیومی از شهر کلا بوده، با کودکانشان در سوریه بودند. مقامات تاجیکستان شماره جنگیان تاجیک در سوریه و عراق را تا 300 نفر تخمین میزنند و میگویند تا امروز تا 60 تاجیک در این جنگ های بیگانه در خاور میانه جان باختند. در زمینه نگرانی ها از همایش برخی از شهروندان تاجیکستان به گروه دولت اسلامی، ماه می سال 2014 با کدکس جنایی تاجیکستان بندی مخصوصی وارد کرده شد که برای شرکت در جنگ های خارج از 12 تا 20 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات همچنین به خاطر دور کردن شهروندان کشور از این گروه دهشت افکن و پیگرد قانون آزاد بودن آنهایی را وعده کردند که اختیاران برمیگردند و اشتباه خود را اعتراف میکنند. فیضعلی در سن 7 سالگی از پدر محروم شده، مادرش او و برادر و خواهرش را با پول فراشی بزرگ کرده است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلاب.
به صف گروه دولت اسلامی پیوستن یک جوان کولابه و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما شنوندگان ارجمند را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.